فصل بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وکیل نسرین ستوده از محکومیت وی در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید عرضه سکه های پیش فروش شده با قیمت های فروخته شده ادامه خواهد یافت. و سرباز ربوده شده مرزبانی ایران پس از 476 روز اسارت آزاد شد. پیام درفشان، وکیل مدافع نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، میگوید دادگاه انقلاب خانم ستوده را به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم کرده است. آقای درفشان در گفتگو با ایرنا گفته است دادسرای اوین فقط اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری علیه نسرین ستوده را مطرح کرده، اما قاضی گفته است اتهام او جاسوسی است و به 5 سال حبس محکوم شده است. به گفته وکیل خانم ستوده، موکلش همچنین با شکایتی از سوی بازپرس دادسرای کاشان و نیز صدور قرار بازداشت از سوی بازپرسی زندان اوین به دلیل عضویت در کمپین لغو اعدام روبروست. نسرین ستوده 23 خرداد ماه بازداشت شد. او سال 89 به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که نهایتاً با سپری کردن 3 سال از این مدت از زندان آزاد شد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه تاکید کرد که سکه های پیش فروش شده با همان قیمت های فروخته شده تحویل خواهد شد و این سکه ها به تدریج وارد بازار می شود. رئیس کل بانک مرکزی در این حال تاکید کرد که بانک مرکزی در بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز دخالتی ندارد. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مرکزی برای تغییرات نرخ سود بانکی و حل مشکلات اقتصادی برنامه‌ریزی هایی کرده است که در آینده درباره آنها اطلاع رسانی خواهد شد. او به جزئیات این تصمیمات و برنامه ریزی ها اشاره نکرده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه از سیاست های بانک مرکزی و دولت در حوزه ارز و سکه انتقاد کرده بود. و سرانجام اینکه شهریار حیدری، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور، از آزادی سعید براتی، سرباز ربوده شده در مرز میرجاوه، پس از 476 روز خبر داد. سعید براتی اردیبهشت ماه پارسال در درگیری مسلحانه با افرادی که مقامهای رسمی آنها را اشرار و تروریست مینامیدند، ربوده شد و به خاک پاکستان برده شده بود. خبرگزاری‌های ایران همان زمان اعلام کرده بودند که در جریان درگیری مسلحانه نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح که گفته میشد از اعضای گروه جعش العدل بودند، دست کم 9 مرزبان ایرانی کشته شدند. این مقام وزارت کشور تاکید کرده است که برای آزادی این سرباز امتیازی به ربایندگان داده نشده است. مشروع اخبار رو شنیدید. بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز سه‌شنبه با حضور رؤسای سه قوه در نهاد ریاست جمهوری ایران برگزار شد. این شورا برای مقابله با آنچه جنگ روانی دشمن در بخش‌های اقتصادی کشور خوانده شده، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. همچنین گفته شده که در این جلسه راهکارهایی برای مبارزه با هر نوع اختلال در تنظیم بازار و برخورد قاطع و با هر گونه فساد در چرخه فعالیت‌های اقتصادی ارائه شده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز سه‌شنبه با حضور سران سه قوه در دفتر رئیس جمهوری ایران برگزار شد، اعضای این شورا سیاست‌های کلان اطلاع‌رسانی برای آنچه مقابله با جنگ روانی اقتصادی خوانده شده را تصویب کردند. آنطور که رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند، این شورا تصمیم گرفته برای مبارزه با آنچه اختلال در تنظیم بازار و برخورد قاطع با هر گونه فساد خوانده شده، راهکارهای تازه‌ای را ارائه کند. به طور کلی گفته شده که مبارزه با جنگ روانی و التهاب آفرینی در حوزه‌های اقتصادی کشور محور اصلی مصوبه شورای عالی اقتصادی کشور بوده است. همزمان با این خبر، حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز سه‌شنبه از 1850 نفر در پرونده‌های تخلفات مرتبط با ارز و سکه خبر داد. به گفته این مقام ارشد نیروی انتظامی، تعداد زیادی از این افراد بازداشت شده به زندان رفتند و تعداد دیگری نیز پروندهشان در مرحله صدور رأی در دادسرا در حال رسیدگی است. با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در ایران، از جمله بحران افزایش قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا، برخی از مقامات جمهوری اسلامی این وضعیت را به اقدامات فعالان اقتصادی در بازار سکه و ارز نسبت دادند. مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، در ارزیابی این تحولات به رادیو فردا این چنین میگوید:
آنچه که در خصوص دستورالعمل و تصمیمات جدیدی که ما در فضای رسانه‌ای می‌بینیم یا می‌شنویم، این هستش که قرینه‌های بسیار زیادی وجود داره. دستگیری تعداد زیادی از فعالان بازارهای مختلف، مراجعه به انبارها تحت عنوان تعزیرات و مصادره و شبه مصادره این اموال، دستگیری مقامات بانک مرکزی، اعلام ناحق و ناشایست اسامی کسانی که اقدام به خرید سکه کرده بودند و احضار بسیاری از فعالان که در حوزه ارز و طلا بودند به وزارت اطلاعات و حواله دادن اونها به سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه مالیات‌های بسیار سنگین. تمامی اینها قرینه‌هایی هست که نظام جمهوری اسلامی بر آن هست که برای آنچه که مبارزه با جو روانی و اخلالگران اقتصادی گفته میشه دست به اقدامات جدیدی بزنه که از اینها میتونیم بگیم. ما قطعاً در روزهای آینده شاهد این خواهیم بود که کسانی که در این بازار اقدام به خرید و فروش تراول چک 50,000 تومانی یا 100,000 تومانی هم میکنن در این بازار که یک فعالیت جدیدی هم هست، به این فهرست بلند بالا افزوده خواهد شد و ما شاهد این روزهای پرتنش و پرخطر و خاطره خواهیم بود.
در همین راستا محمد امامی امین، معاون اقتصادی استانداری تهران، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از طرح گسترده ضربتی مبارزه با احتکار در سراسر کشور خبر داد.
تکلیف کرد تنظیم بازار استان انبارهای برندهایی که در سطح کشور به ویژه در سطح استان تهران فعال هستند رو شناسایی کنن و رصد کنن و کالا رو باید عرضه کنن به بازار و اگر کسی احتکار کرده حتما باید بحث برخورد تعزیری باهاش انجام بشه.
تصمیمات و اقدامات انجام گرفته دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی درباره آنچه که جنگ روانی دشمن در بازارهای اقتصادی خوانده شده، در حالی است که روز دوشنبه نیز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی بخش زیادی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را به گردن نحوه مدیریت دولت حسن روحانی انداخت.
دشمن می‌خواد القا کنه که کشور دچار بن‌بسته. من میگم در کشور هیچ بن‌بستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد، نخیر. این راه حل ها هست، در اختیار مسئولینه، میتوانن اجرا کنن، میتوانن عمل کنن.
این گفته یه رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان میشود که در هفته های اخیر در اکثر خبرها و تحلیل ها بازگشتن تحریم های سخت گیرانه آمریکا علیه ایران از عوامل اصلی گرانی و نابسامانی در بازارهای ارز و سکه طلا در ایران عنوان شده است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، معتقد است مشکلات اقتصادی فعلی ایران ساختاری است.
در درجه اول دعوایی که با آمریکا شروع کردند و با کشورهای دیگه شروع کردند، این اقتصاد ایران رو دچار مشکل کردید. از طرف دیگه بسیاری از نهادها، بسیاری از کسانی که صاحب قدرت هستن، از پرداخت مالیات کنار کشتن و مالیاتی نمیپردازن. ساختار اقتصاد ایران باید عوض بشه و ایران باید به اقتصاد جهانی بپیوندید. بدون اینها کارها درست نخواهد شد. تحریم ها اثر داشته، تحریم ها بسیار اثر داشته، ولی تحریم ها ناشی از این نیست که دولت ایران سیاست تقابل با آمریکا و با کشورهای همسایه رو پیش گرفته. از توی ابرا نیفتاده این تحریم ها.
طی ماه‌های گذشته اعتراضات و تظاهرات مختلفی به وضعیت اقتصادی، شرایط سیاسی و وضعیت زیست محیطی یا کمبود آب در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته است. اعتراضات به وضعیت اقتصادی در ایران سمت سوی سیاسی گرفته و در آن شعارهای تندی علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی مطرح شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدی درباره جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و آنچه که در این جلسه مطرح شده و راهکارهایی که در موردش بحث شده است. اما بپردازیم به یک گفتگوی دیگر در آغاز این بخش خبری تحلیلی و در خبرها از نسرین ستوده شنیدید و همکارم رویا کلیمی مجدر همین رابطه به سراغ همسر خانم ستوده، رضا خندان، رفته است و در مورد تحولات جدید پرونده خانم ستوده از او پرسیده.
در این پرونده‌ای که ایشون داشتن، پرونده‌ای بود که در شعبه دوی دادسرای اوین باز شده، بیشتر هم در رابطه با شکایت بازپرس دادسرای کاشان بوده و پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب. این پرونده همچنان باز هست، که اتفاق جدیدی هم در طی این مدت نیفتاده. در کنار این یه محکومیت 5 ساله حکم غیابی صادر شده و حکم قطعی تلقی نمیشه. اون پرونده هم به حالت بلا تکلیف مونده. آقای بهزادی وکیل ایشون واخواهی داده بودن که البته به دلایلی بعداً کنارگیری کردن از پرونده و اون هم بلا تکلیفه. الان همسر من بازداشت موقت هستن. 2 روز پیش باز برای دومین ماهشون تموم شده و الان باید اگر که قراره که مجدداً تمدید بشه باید بهشون ابلاغ بشه بازداشت موقت ماه سومشون، که آخرین خبر امروز من باهاشون صحبت کردم هنوز چیزی ابلاغ نشده. یعنی از 2 روز پیش ایشون به طور غیرقانونی بازداشتن مگر اینکه حکم بازداشت موقت ابلاغ بشه بهشون.
آقای خندان، در مجموع پرونده هایی که علیه خانم ستوده تشکیل شده عمده ترین اتهامات ایشون چه هست؟
من اطلاعات خیلی زیادی در مورد این پرونده جدید ندارم، غیر از مواردی که خانمم خودش دیده بود و بیشترم شکایت بازپرس کاشان و بحث پیگیری پرونده های دختران خیابان انقلاب بود که ایشون داشتن و احیانا مصاحبه هایی که در اون راستا انجام داده بودن. البته بعدها توی دادسرا احضار شده بود یک بار اتهام همکاری با یا عضویت در لگام، کمپین لغو گام به گام اعدام، اون اتهامم به اون پرونده ضمیمه شد. ولی پرونده‌ای که ایشون از قبل داشتن و 5 سال حکم غیابی بابت اون گرفتن، موارد خیلی زیادی اونجا قید شده که دادسرای اوین تحت عنوان تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام اونجا پیپرخواست صادر کرده، به دادگاه ارسال کرده، ولی دادگاه این اتهامات رو عناوینش رو عوض کرده، استناد کرده به ماده 510 قانون مجازات اسلامی که بیشتر اشاره داره به کمک کردن به جاسوسان، ورود جاسوسان، یه همچه اتهامی که در واقع خواست دادسرا چنین چیزی نبوده و ادعاش چنین چیزی نبوده و مدارکی که داده بوده به دادگاه اصلا چنین چیزی وجود نداشته. ولی دادگاه من نمیدونم اشتباه به این بزرگی بوده، تعمدی بوده، اومده ایشون رو با استناد به ماده 510 محکوم کرده. البته ماده 510 حداکثر مجازاتش هم 3 سال حبسه، در حالی که ایشون رو به 5 سال حبس محکوم کرده تو اون حکم غیابی. آقای دکتر بهزادی اعتراض دادن به این، هم به خاطر غیابی بودنش واهی دادن و هم به خاطر اینکه متناقض هست، یعنی حکم کلا مخدوشه، هیچ موارد منتظر در اون با هم دیگه همخوانی نداره. نهایتاً حکمی که صادر شده به استناد یه ماده‌ای که نامربوطه به اتهامات ایشون.
و آقای خندان، شما گفتید که آقای دکتر بهزادی کنارگیری کردن از پرونده خانم ستوده. آیا خانم ستوده در حال حاضر که در بازداشت موقت به سر میبرند وکیل دارن و آیا دسترسی به وکلاشون و یا پروندهشون دارن؟
پرونده‌ای که الان باز شده و توی دادسرا مطرح است، 3 تا وکیل معرفی کردن، آقای محمود بهزادی، آقای آرش کیخسروی و آقای پیام درفشان. این 3 نفر رو طی نامه کتبی به دادسرای اوین معرفی کردن ایشون و اینها دیروز مراجعه کردن به شعبه مربوطه و درخواست اعلام وکالت کردن که دادسرا مخالفت کرد به دلیل اینکه گفتن مشمول تفسیر ماده 48 میشه که بر اساس اون وکلای انتخابی نمیتونن تو پرونده های سیاسی ورود پیدا بکنن. در نتیجه عملا هیچ وکیلی نه فقط در مورد نسرین ستوده بلکه هیچ پرونده دیگری که بازداشت شده باشن افراد و اتهامشون سیاسی باشه نمیتونن وکیل معرفی کنن.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که اعلام شده است به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده است. متشکرم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، در اونجا میتونید به شکل تحلیلی تر اخبار و وقایع روز رو دنبال کنید و مطالعه کنید. تا ساعت 3:30 که با سرخط خبرها با شما خواهم بود.